بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن نوفل البكالي قال: عرضت لي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حاجة، فاستتبعت إليه جندب بن زهير والربيع بن خثيم وابن أخته، ظاهرا إن اشتباه شافي بشر ابن أخيه بريد بشر، حمام ابن عبادة ابن خثيم و كان من أصحاب البرانس، فأقبلنا معتمدين لقاء أمير المؤمنين عليه السلام، فألفيناه حين خرج يأم المسجد، فأفضى ونحن معه إلى نفر مبتنين قد أفاضوا في الأحدوثات تفكها، وبعضهم يلهي بعضا، فلما أشرف لهم أمير المؤمنين عليه السلام أسرعوا إليه قياما فسلموا فرد التحية، ثم قال: من القوم؟ قالوا: أناس من شيعتك يا أمير المؤمنين. فقال لهم: خيرا. ثم قال: يا هؤلاء، ما لي لا أرى فيكم سمة شيعتنا وحلية أحبتنا أهل البيت. فأمسك القوم حياء. آن با خطبه متقین در نهج البلاغه آشنا هستند. در این خطبه در نهج البلاغه به طور مرسل نقل شده که شخصی به نام حمام آمد خدمت امیرالمؤمنین و عرض کرد که اوصاف متقین را برای من بیان کن. حضرت اول امتناع کردند، گفتند برو تقوا داشته باش، کار خوب بده. خیلی اصرار کرد و تا حضرت اون خطبه را انشاء فرمودند. این خطبه با مضامین مشابهی در بسیاری از روایات دیگه نقل شده. بعضیش از امام صادق سلام الله علیه نقل شد که ایشون از این داستان را در زمان امیرالمومنین نقل کرد. بعضی از امام باقر نقل شد. بعضی از ابو حمزه سمالی نقل شده که او از یحیی بن ام طویل و او از نوف بکالی نقل کرد. در کتاب های مختلفی اصول کافی، امالیه صدوق، کنز کراجیکی، بسیاری از روایاتش کتاب های معتبر شیعه، این روایت با اندکی اختلاف، گاهی مختصرتر، گاهی مفصلتر، گاهی با یک مقدمه ای، اینا نقل شده. و این کثرت این نقل ها هم دلالت میکنه بر اعتبارش که آدم اطمینان بیشتری به مضمونش داره و هم اهتمامی که به این روایت بوده که امام باقر سلام الله علیه این روایت رو نقل میکنه. امام صادق باز از امام باقر نقل میکنه. پیداست خیلی به این خطبه امیرالمومنین اهتمام بود. منتهی ابهامایی هست که بنده هم صلاحیتش ندارم، خیلی هم فرصت تحقیقش نداشتم. یکی اینکه این حمام کی بوده، بیوگرافیش به اصطلاح. ابن ابی الحدید یک سلسله نسبی برایشون نقل میکنه، حماب ابن شریح ابن یزید به چند تا دیگه واسطه میرسه به رئیس عشیرش. ولی از این روایتی که از ام نوفه بکالی نقل شده جوری دیگه استفاده میشه. حالا این دو تا حمام بودن خیلی بعیده، چون مضامین روایت هم بسیار نزدیک به همه، ولی مشترک زیاد داره، اختلافش هم کمی. خیلی بعیده که مثلا دو تا حمام باشن، حضرت این مضامین رو دو بار نقل کرده باشن و هر دوشون هم سر دست آخر بیهوش شده باشند و بعد هم از دنیا برن. خیلی بعیده که این دو تا قضیه باشه. ظاهراً حمام یکی بود. اون نسبی که ابن ابی الحدید براش نقل کرده سندی نداره، فقط خود ایشون میگه که این سلسله نسبش اینه، حمام ابن شریح ابن یزید. ولی از این روایت برمیاد که این حمام برادرزاده ربیع ابن حسین بوده، که ربیع ابن حسین از زهاد ثمانیه است که در اون زمان معروف بوده. خود این حمام هم معروف به زهد و عبادت بوده و ارادت خاصی به امیرالمومنین سلام الله علیه داشت. این روایت رو که من خوندم شروع کردم یه مقدمه ای داره که این جهات رو توضیح میده، یعنی آدم خاطر جمع میشه، دلنشین تر هست این نقل. اینه که حالا این رو میخونیم و بعد اگه فرصتی شد، اختلافی که با نسخه نهج البلاغه یا نسخه کافی داره، اگه فرصتی شد و توفیقی شد اون اختلافش عرض کنیم. این روایت از ابو عمرو سمالی نقل شده، ان رجل من قومه یعنی یحیی بن ام الطویل، چون در چند تا دیگه روایت این از یحیی بن ام الطویل نقل شده. حالا صاحب کنز این تفسیر را میکنه، یعنی یحیی بن ام الطویل، یحیی بن ام الطویل یا مرحوم مجلسی، ظاهرا صاحب کتاب کراجگی صاحب کنز اینه. نقل به هر حال انه اخبره عن نوف البکالی، که جلسه قبل هم یک حدیثی از نوف بکالی نقل کردیم و یک مختصری از شرح حالش که یکی از یاران نزدیک امیرالمومنین بود و که انه دربان بود، واسطه بود بین امیرالمومنین با ارباب رجوع. حالا خود این نوف میگه عرضت لی الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام حاجتون، یک کاری برام پیش اومد که باید برم خدمت مولا امیر المؤمنین. فاستتبعت الی جندب ابن زهیر و ربیع ابن حسین و ابن اخته، یا اونطور که ما تصور میکنیم و ابن اخیه، حماب ابن عبادت ابن حسین. وقتی من خواستم برم سه نفر رو با خودم بردم، یا ترجمه تحت لفظی به دنبال خودم بردم، یکی جندب ابن زهیر، یکی ربیع ابن حسین که از زهاد ثمانیه است و طبق نظر بعضی همون خواجه ربیع است که در مشهد مدفونه، مرحوم مجلسی هم همین را در بیانشون ذکر میکنه. و این حمامی که خطبه متقین را نقل کرده و این روایت ازش نقل شده، این برادرزاده حسین بوده، این ربیع ابن حسین بوده، برای اینکه پدرش عبادت ابن حسین بوده، ربیع میشه عموش به اصطلاح. آخر روایت هم یه نکته‌ای داره که همین رو تأیید میکنه. و کان من اصحاب البرانس. مرحوم مجلسی می‌فرمایند که در اون زمان یک گروهی بودند که عمده اشتغالشون عبادت و اینا بود و یک کلاه مخصوصی هم سرشون می‌ذاشتن، برنوس می‌گفتند. و این کسانی که متمهز در عبادت بودند و اینا و این کلاه رو می‌پوشیدن گفتنشون اصحاب البرانس. کان من اصحاب البرانس، یعنی این تفصیلاتی که در این روایت ذکر شده مؤیدات اینه که در داستان دقیق تر نقل شده از سایر روایات. خب ما این چهار نفری حرکت کردیم که بریم خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه و اون کاری که من داشتم انجام بدم. فاقبلنا معتمدین لقاء امیرالمومنین علیه السلام، به قصد ملاقات آقا حرکت کردیم. فالفیناه حین خرج یعم المسجد، وقتی رسیدیم در منزل آقا که ایشون از منزل اومدن بیرون قصد مسجد داشتن، میخواستن به طرف مسجد برن، یعم المسجد یقصد المسجد. خب ایشون جلو افتادند و ما هم همراهشون چهار پنج نفر شدیم. ایشون چه شروع کردیم رفتن طرف مسجد. فافضا و نحن معه الى نفر مبدنین، در بین راه که می رفتیم از منزل مولا امیرالمومنین به طرف مسجد که ظاهرن اون مسجد کوفه بوده، یه عده ای را برخود کردیم نشسته بودن، مثلا داشتن جوک می گفت، یه عده مبدنین و در این چاق و چله سرحال خیلی. قد افادو فی الاحدوثات تفکهن، اینا وارد داستانگویی و جوک گفتن و اینا شده بودن، بگن بخندن تفریح کنن. و بعضهم یلهی بعضن، بعضی ها هم دیگران را سرگرم می کردند، حالا یا لحو اصطلاحی که مذموم هم هست یا همین یعنی سرگرمیشون می کرد. براخره نشسته بودند، بیکار بودند و نون مفتی هم داشتن، این شکم سیری و می گفتن و می خندیدند. فلما اشرف لهم امیر المؤمنین علیه السلام اسرعوا الیه قیامه، وقتی از آن نزدیک اینها رسیدند و متوجه شدند که آقا دارن تشمیه رن، بلند شدند و آقا احترام گذاشتند و سلام کرد. حضرت هم جواب دادند، فرد در تحییه، ثم قال، جواب سلام دادند و گفتند شما کی باشید؟ من القوم، شما کی هستید؟ قالوا اناس من شیعتك یا امیرالمومنین، ما یه گروهی از شیعیان شما هست. فقال لهم خیرا، خوب. ثم قال یا هؤلاء ما لی لا ارا فیکم سمت شیعتنا، اگه شما شیعه هستید پس چطور من آثار شیعه را در شما نمی بینم؟ سیمای شما سیمه شیعیان نیست. و حلیت احبتنا اهل البیت، کسانی که دوست ما اهل بیت هستند، اونها یک زیبری دارن، یک زینتی دارن، شما اون زینت رو ندارید. شاید این دو تا تعبیر اشاره باشه به این که شیعن اخص از محبین هم هست، حتی شما اون زیبری که دوستان ما هم دارن اونم رو ندارید. فامسک القوم حیاءن، اینا خجالت کشتند و چیزی نگفت. خب رد شدن از این. نوف میگه که جندب و ربی که همراهی من بودن، این دو نفر اومدن جلو و گفتند یا امیرالمومنین شما گفتید صفات شیعه آثار شیعه در اینا نیست، مگه صفات شیعه چیه که در اینا نبود؟ فقالا ما سمت و شیعتکم و صفتهم یا امیرالمومنین، فتثاقل عن جوابهما، حضرت جواب چیدن تفره رفتن به قول خوده فرمودن که اتقی الله ایها الرجلان و احسنا. توی اون روای نهج البلاغه همین داره که حمام گفت که وصف متقین چیه و حضرت ابا کردن و اون اصرار کرد. اینجا میگه اونایی که پیشنهاد کردن ربیع بود و جنده. حضرت از جواب اینا امتناع کرد، به خطاب اینا فرمود که برید تقوا داشته باشید، کار خوب بکنید. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خب اینا هم دیگه چیز نگفتن. حمام یه آدمی جدی بود، به قول ما حالا اگه جسارت نباشه سمج بود. فقال حمام ابن عباده و کان عابدن مشتهدن، که جوانتر از اونا بود، برادرزاده ربیع بود، اومد جلو و گفت اسألک بالذی اکرمکم اهل البیت و خصکم و حباکم و فضلکم تفضیلا الا ان بعتنا به صفت شیعتی. قسم داد حضرت را به اون کسی که این مقام را به شما عنایت کرد، این ویژگی ها را به شما مرحمت کرد، شما را بر دیگران برتری داد، شما را به اون کسی که این مقام را به شما داده قسم میدم که برای من بگید که صفت شیعیان چیه. وقتی خیلی اصرار کرد فقال لا تقسم، قسم نخور، قسم نده، چشم میگم بهتون حالا. فسأنبئکم جمیعا، حالا که اصرار میکنید برای همه تون میگم. و اخذ بید حمام، و دست حمام رو گرفت و وارد مسجد شده. فدخل المسجد فسبح رکعتین اوجزهما و اکملهما. دو رکعت نماز خون وارد مسجد شدن، ظاهرا همون نماز تحیت وارد مسجد که میشن، اگه نماز واجب نمیخوان بخونن مستحب است که دو رکعت نافله بخونن تحیت مسجد. سبح رکعتین این تعبیر شایعی است، یعنی صلا رکعتی. اوجزهما دو رکعت رو مختصر خوندن و اکملهما و تمام کردن و جلسه و اقبل علینا، بعد از نماز نشستن رو کردن طرف ما و در حالی که حف القوم بهی، مردم دیگه جمع شده بودن دور از در نشسته. فحمد الله و اثنا علیه و صلی علی النبی صلی الله علیه و آله. اصطلاح خطبه ای خوندند، حمد و سپاس الهی و صلوات بر پیغمبر اکرم. اما بعد، این مقدمه را تو نهج البلاغه نداره، تو روایات دیگری هست، بعضی روایات هست که از اینها هم مفصل تر هست، خیلی این مقدمهش مشروح بیان شده در بعضی نسخه ها. حالا به همین نسخه که در بهار نقل شده از کتاب کنجگراش کراجیکی از این میخوند. اولی خطبه خوندند در واقع فلسفه خلقت انسان و فلسفه تکلیف کردن انسان و اینکه انسان باید عبادت خدا بکنه. در چند جمله این فلسفه این امور رو بیان کرد، خدا که ما را آفریده و گفته عبادت بکنیم و تکلیفهایی برای ما انجام داده، اینا به خاطر این نبوده که او احتیاج به اینها داشته، یا عبادتی که ما میکنیم خواسته های او را تأمین میکنه، نیاز او را برطرف میکنه، یا مشکلی را از مشکلات او حل میکنه. او هیچ نیازی به هیچ کس نداشته، ما را خلق کرده و روزی ما را هم ضمانت کرده. این تکالیفی که برای ما معین کرده، عباداتی که باید انجام بدیم، صرفا برای خود ماست، برای اینکه تقرب به او پیدا کنیم و لیاقت رحمت خاص او را پیدا بکنیم. این خلاصه این مقدمه هست. حالا از رو میخونم. فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه خلق خلقه فألزمهم عبادته وكلفهم طاعته. انسان ها را که خلق کرد مکلف کرد که باید او را پرستش کنند و اوامر او را اطاعت کنند. و قسم بینهم معایشهم، معیشتشون و روزی هاشون را بینشون تقسیم کرد. در قرآن هم هست قسمنا نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و وضعهم فی الدنیا بحیث وضعهم. اشاره به تقدیرات الهی. انسان در این عالم هر کسی در یه موقعیتی قرار میگیره، موقعیت جغرافیایی، موقعیت اجتماعی، مرد هست، زن هست، در چه سالی به وجود میاد، در کجا متولد میشه، کجا رشد و نمو میکنه، شرایط اجتماعی چیه، به چه موقعیت هایی در اجتماع میرسه. این هر کسی یک سرنوشتی داره. میسته فرض کنید بنده که اینجا هستم نمیتونم یک کاری بکنم که یا آمریکایی بشم، اینجا در ایران متولد شده، از پدر و مادر مسلمان متولد شده، یکی دیگه جوری دیگه است، در یه جای دیگه، در یه زمان دیگری، با یه ویژگی های دیگری. این تقدیراته. اینها ملاک تکلیف نیست. تو باید آمریکایی بشی یا باید ایرانی بشی، کسی تکلیفی نداره. اینا تقدیرات خداست. روزی هاشون هم را خدا تقسیم کرده، روزی های هر کسی هم معین شده که برسه بهش. حالا کسی از راه حلال رفت، از راه حلال استفاده میکنه، اگر از راه حرام خواست روزی حلالش بهش نمیرسه، جاش روزی حرام میره و معاقب هم خواهد بود. اما این که کسی بیروزی در اینجا نمیمونه. خدا این همه میلیاردها انسان خلق کرده، چند تا رو سراغ دارید که از گرسنگی مرده باشه؟ خدا روزیشون را مقدر فرمود. و هو فی ذلک غنی عنهم لا تنفعه طاعت من اطاعه ولا تضره معصیت من عصاه منهم. هر که اطاعت خدا بکنه نفعی به خدا نمیرسونه، کسی که معصیت خدا بکنه ضرری به خدا نمیزنه. لکنه علم تعالی قصورهم اما تصلح علیه شؤونهم و تستقیم به دهماؤهم فی عاجلهم و عاجلهم. خدا میدونست که انسان ها اگر واگذاشته بشن، هدایت نشن، امر و نهی بهشون نشه، دستورات بهشون داده نشه، اینا وا میمونن، نمیتونن به اون اهدافی که دارن در دنیا آخرت بهش برسن. این است که فرتبطهم به اذنه فی امره و نهیه و امرهم تخییرا و کلفهم یسیرا. برای اینکه اینها بتونن راه سعادت خودشون رو پیدا کنن، بدونن چی کار باید بکنن تا هم در دنیا سعادتمند بشن هم در آخرت، امرهم دستوراتی رو صادر دادن که البته با اختیار خودشون باید عمل کنه، مجبور نیستن. و کلفهم یسیرا، یه تکلیف آسانی هم خدا براشون مقدر فرموده. چند جا در قرآن داریم که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا تکلیف شاق از کسی نخواسته. این تکلیف هایی را که به اشخاص معین کرده یه کارهای سبوکی است. در این حال برای همین کارهای سبوک ثواب های زیادی مقرر فرموده. کلفهم یسیرا و اصابهم کثیرا. خب وقتی اینا اختیار داشتن که عمل بکنن یا نکنن، طبعا یه عده‌ای اطاعت امر خدا میکنن، عبادت او را انجام میدن، یه عده‌ای هم تنبلی میکنن، نمیکنن، کمتر انجام میدن. خب وقتی فرق باشد بین انسان‌ها عملا در اعمالی که انجام میدن، خب باید در پاداششون هم فرق گذاشته بشه. و اماز سبحانه به عدل حکمی و حکمته بین الموجف من انافیه الى مرداتی و محبته و بین المطع عنها و المستظهر على نعمته منهم به معصیته. اون کسی که الموجف الى مرداته با سرعت به طرف رضای خدا حرکت میکنه، با اون کسی که خیلی با کندی حرکت میکنه یا حتی از نعمتهای خدا سوء استفاده میکنه و اونا رو در راه معصیت به کار میگیره، خب باید بین اینها فرق میگذاری. اما تمیز داده، میز قائل شده بین کسانی که با سرعت به طرف او حرکت میکنن یا اونایی که کندی میکنن یا اونایی که حتی نعمتهای او را در راه معصیت صرف میکنن. فذلک قول الله عز و جل ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات. خود خدا میفرماید آیا اون کسانی که مرتکب گناه میشن نعمتهای ما را در راه معصیت به کار میگیرن، اینا توقع دارن که ما اونا را مثل کسانی قرار بدیم که اهل ایمان و عمل صالح هستند و گناهی مرتکب نمیشن؟ فکر میکنن اینا باید یه جور باشن، سواء محیاهم و مماتهم، هم در این عالم هم در عالم آخرت یک نواخ باشن، همه یه جور بشن. اینجور توقعی دارید؟ این سوالی است از وجدان و از عقل انسان. یعنی شما فکر میکنید خدای حکیم یک آدم عاصی و فاسق با یک کسی که عبادت خدا میکنه و منتظر ببینه رضای خدا در چیه اونو انجام بده، فکر میکنید یک جور خدا باشون رفتار کنه؟ سا اما یحکمون. خیلی بد قضاوتی است که کسانی اینجور فکر میکنه. به هر حال این مقدمه را که این بخشش را ظاهرن در اینجا نقل کردن و ظاهرن به حسب روایت دیگری خیلی مفصل تر از اینه، در فلسفه آفرینش انسان و فلسفه تکلیف که چرا انسان مکلف است و چرا باید عبادت خدا و اطاعت خدا بکنه. و این مسئله ایست که جا داره واقعا فضلا و دانشمندان و نویسندگان اینا اهتمام داشته باشن به این که با زبانهای مختلف در سطوح مختلف اینا رو تبیین کنن. امروز یکی از دامهای شیاطین که کسانی را به انحراف میکشونن همین موضوع از خدا چه احتیاجی به عبادت ما داری؟ این تکالیفی که معین کرده که بعضی هاشم تکالیف سختی است، مثلا 30 روز روزه بگیریم تو هوای گرم تابستون، ما برای چی؟ و تبلیغات شیاطینی هست که این شبهه ها را القا میکنند و میپرورونند در اذهان. و این فکر نکنید که من یک تصور خامی یا مثلا احتمال من در آوردی دارم خدمتتون عرض میکنم. نمونش همین روزها، همین دو سه روز، یه استاد دانشگاهی از یکی از شهرهای دوردست با اصرار وقت گرفته بود اومده بود اینجا. منم خیلی حال نداشتم، ولی بالاخره از بس اصرار کرده بود خودش و خانومش و اینا، بالاخره ما گذاشتیم که یه وقتی صحبت کنیم. اصل حرفش این بود من خدا را قبول دارم، این عالم بیا آفریننده نیست، اما اینی که خلاصه شما آخوندا میگید و از دین تعریف میکنید، خدا آدم ها را میترسونه که اگر همچنه کنید میبرمتون جهنم، چه عذابهایی. آخر خدا چه احتیاجی به اینها داری؟ آخر ما یه گناهی کردیم، ولی این عذابهای سخت برای چی؟ خب خدا خلق کرده رحمت و مهربان و فلان، بسیار خوب، ما هم سعی میکنیم اونی که عقلمون میفهمه عمل کنیم. اما این تهدیدها و این که حتما باید بکنید اگر نکنید جهنم است و چنین و چنان و اصلا این تکالیف و اینا برای چی؟ خب خدا رحمت کرده، مخلصش هم هستیم، مالا خلق کرده بسیار، خب یه چند روز زندگی میکنیم اینجا هرچی عقلمون میفهمه رفتار میکنیم و بعد هم میبینیم تموم میشیم. اینا جدی میگفت من مسلمونم، گاهی هم نمازم میخونم، جبه هم رفتم، استاد دانشگاه هم هست. ولی میگفت گاهی هم وقتی مثلا خسته باشم و نماز نمیخونم، نمازم که میخونم نه به خاطر اینکه ترس از اینکه برم بهشت و اینا، خوشم میاد، میام مسجد با دوستام نماز میخونم، یه حال آرامشم پیدا میکنم، خوشم میاد، یه وقتم خسته باشم نمیخونم. ولی اینا نمیتونم بفهمم که خدا چرا این تکلیف برای من معین میکنه و چرا میگه اگر نکنی میبرم جهنم. این سرش چیه؟ و از این جور نمونه ها توی این جوان ها به خصوص تحصیل کرده ها خیلی این شبه ها زیاد پیش میاد. حالا به چه مناسبت امیرالمومنین صلوات الله علیه قبل از اینکه اوصاف شیعه را بیان میکنن اول این مقطع رو ذکر میکنن؟ شاید به خاطر این باشه که قبل از اینکه آدم به عمل بپردازه باید معرفتش را و ایمانش را نسبت به خدا تقویه، باید بدونه رابطهش اصلا با خدا چیه، باید بفهمه که هستیش مال اوست، او حقی بر خدا نداره، خداست که همه حقی بر میده، خدا از او هیچی برای خودش نمیخواد، هزاری تکلیف معین بکنه فقط و فقط برای نفع خود اوست، عمل کننده است، نفعی عاید او نمیشه، ضرری هم به او نمیرسه که بخواد انتقام ازش بکشه، حالا که حرف منو گوش نکردی پس میبرم جهنم میسوزونمت، نه، اون هم نتیجه عملی عمل خود اوست که به این صورت در میاد، کما اینکه ثوابی که عایدش هم بشه نتیجه همین رفتار است که در اون عالم به صورت اباحه نعمت‌های بهشتی بهش برمیگرده. اینو ما باید بفهمیم که رابطه ما با خدا رابطه ایست که تمامش از طرف او رحمت و لطفه، اون چه بدبختی هست مال ماست که خود ما برای خودمون فراهم میکنیم، خودمون رو محروم میکنیم از نعمت‌های بیشماری که نه تنها شماره شما نمیتونیم معین کنیم، اصلا کیفیت یکی از اونها رو نمیتونیم درست درک کنیم که خدا برای آدمیزاد چه چیزهایی در عالم ابدی قرار داده، راهی است که ما این راه رو بپیماییم، راه عبادت و اطاعت اوست، این راه رو باید بریم تا به اونجا برسیم. و کسانی که عصیان میکنند، غفلت میکنند، نه تنها ضرری به خدا نمیزنند بلکه به خودشون خسارت میزنند و روزی حسرت این نفهمی ها و کجروی های خودشون را خواهند خورد، روزی که دیگه بازگشتی نداره و اون وقت هست که اون همون عذاب حسرتشون از عذاب جهنم برایشون سخت تر خواهد بود. به هر حال خیلی ها باز از تو خیلی ما مسلمان ها متدینین آدم های خوب که انهو وقتی یه عبادتی درکت نمازی میخوند خیال میکنه یه منتی سر خدا دارن که حالا ما خدای درکت نماز خوندیم، یا یه زیارتی میرن زیارت امام رضا منت سر امام رضا داری که آقا ما اومدیم پابوسید یا حسابت بگو، بعد خیلی شاگر او باشی که او اجازه داده بدی توفیق تو نصیب تو شده که بری پابوسش و در اثر اون چه کرامتی برای تو، چه ارزشی، چه ثواب‌های عاید تو خواهد شد. ولی خیال میکنم آدم منتی هم داریم ما سر عزیز معصومه که مثلا هفته یه بار یا کمتر یا بیشتر میریم اونجا یه عرض عدمی میکنیم، چقدر باید افتخار بکنیم که ما را اونجا راه میدن و اگر عنایتی بکنند و توجهی بشد و اینا باید کلامون رو بندازیم به عرش. نه تنها ما منتی نداریم که همه منت ها مال خداست که این نعمت ها را در اختیار ما قرار داده، باید شاکر باشیم، همیشه خجل باشیم از این که شکر نعمت های او را به جا نمیاریم، وای بر اون وقتی که این نعمت ها در راه معصیت صرف کنیم. اعاذنا الله و ایاکم انشاءالله.